شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، ویژه برنامه فجر دانش تقدیم به شما میشه.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند. این پیشرفت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رصد و ارزیابی می‌شوند.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علارغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
فجر دانش.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه فجر دانش. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره پیشرفت کشور در بخش پزشکی نوین صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشه های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب فجر دانش از رادیو گفتگو باشید. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور اساتید و کارشناسان حاضر در استودیو که با برنامه فجر دانش از استدیوی رادیو گفتگو با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر رامین سررامی فروشانی، رئیس کمیته درمانهای نوین سلول درمانی، ژن درمانی و پزشکی بازساختی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر سررامی سلام.
سلام عرض ادب، در خدمتون هستم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر غلامرضا حسنزاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر حسنزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی آقای دکتر جبلی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون. اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر حسنزاده آغاز کنم. موضوع برنامه‌مون در رابطه با پیشرفت کشور در بخش پزشکی نوین هست. آقای دکتر از شما میشنویم در این رابطه.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من میخوام اینطور شروع بکنم صحبت رو که اگر ما برگردیم به قبل از انقلاب، در همون سالهای دهه 50 ما پزشکان پاکستانی، هندی و بنگلادشی رو در کشورمون داشتیم. حتی در همین شهر تهران زمانی که ما خودمون بچه بودیم ما اینها رو میدیدیم و حضور داشتن که عمدتا مدرک اینها MBBS بود، یعنی لیسانس در حقیقت پزشکی رو داشتن از کشورهای خودشون. و وضعیت شهرهای مختلف کشور اگر شما نگاه بکنید، حتی 30 سال 35 سال پیش هم حتی اگر نگاه بکنید، مشاهده میکنید که در بسیار از شهرهای بزرگ ما که امروز مرکز استان هستن خودشون، ما تعداد متخصصینی که داشتیم کمتر از انگشتن یک دست بود در رشته های متعددی که داریم، چه برسه به شهرهای کوچیکتر و حتی به بخش ها و روستاها. و بالاخره وضعیت بهداشتی کشور رو شما میدیدی که مرگ مادران باردار، مرگ کودکان زیر 5 سال. و اعزام بیماران به خارج از کشور رو در بیماری های متعدد، در جراحی مختلف، در بیماری قلبی، در نازایی، ما عمده ای افراد تا حتی اوایل سال 60 شما میدونید که کسانی که نازا بودن، زوجهایی که نازا بودن، اینها باید اعزام می‌شدن به خارج از کشور و چقدر هزینه داشت برای اینکه اینها برن و درمان بشن و برگردن.
بله.
خب این امروز وقتی ما نگاه می‌کنیم تغییرات رو به طور فاحش می‌بینیم، به طور عمده می‌بینیم. ممکنه جوانان ما متوجه این تغییرات نشده باشن، اما اونهایی که سن و سالی ازشون گذشته و دیدن قبل از انقلاب رو و امروز هم دارن می‌بینن، این تغییرات رو واقعا لمس می‌کنن و می‌بینن که سطح سواد سلامت جامعه چقدر ارتقا پیدا کرده، سطح ارائه خدمات و وضعیت پیشگیری از بیماری‌ها چقدر در حقیقت گسترش پیدا کرده و ارتقا پیدا کرده. مهمترین اتفاقی که افتاده در نظام جمهوری اسلامی ایران این هستش که در سال 1364 عرصه آموزش علوم پزشکی با ارائه خدمات سلامت ادغام شد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد، که این خودش باعث شد که اون سطح سواد و سطح ارائه خدمات بتونه ارتقا پیدا بکنه و بتونه یک گستره ای رو در کل کشور داشته باشه. که حالا اگر فرصت شد بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. رهبر معظم انقلاب در یکی از فرمایشاتشون فرمودن که سال 1313 که اولین دانشگاه دانشگاه تهران تأسیس شد و تا سال 57 این دانشگاه حدود 150 هزار دانشجو داشتن.
بله.
در حالی که در طی 40 سال اخیر شما میبینید که تعداد دانشجویان ما به بیش از 40 میلیون نفر رسیده و این تفاوت رو میبینیم در گزارش هم که همکاران شما پخش کردن. خب فضای آموزشی و گستره فضای آموزشی رو بهش اشاره کردن. من میخوام یه اشاره بکنم به در حقیقت نسبت دختران دانشجو به پسران دانشجو، که این هم باز شاید برای ما جالب باشه که در جمهوری اسلامی ایران ما وقتی نگاه میکنیم در سال 57 28% دانشجوهای ما دختر بودن، در سال 1174 به 38% یا 37% در حقیقت ارتقا پیدا میکنه، ولی امروز وقتی نگاه میکنیم 65% دانشجویان ما دانشجویان دختر هستن. این خودش
بله
و این خودش نشون میده که چقدر تغییر ایجاد شده در نگرش مردم، در نگرش خانواده ها و در نظام آموزش عالی کشور.
بله.
و همچنین در علوم پزشکی که عرض کردم که اون ادغامی که در آموزش علوم پزشکی با نظام ارائه خدمات اتفاق افتاد بسیار بسیار تونست کمک بکنه و شاید یکی از پیشرفت‌های بسیار مهمی که آقای دکتر سرامی فروشانی حتما بهش اشاره میکنن همین بحث سلول‌های بنیادی و سل تراپی و سل درمانی، ژن درمانی و پزشکی بازساختی هستش که امروز کشور ما جایگاه ویژه‌ای رو توش داره.
بسیار سپاسگزارم از ارائه نکات ارزشمند و آمار خیلی جالب و در عین حال بسیار مبارکی که به هر حال شما از سیر تاریخی حضور دانشجویان و تأسیس دانشگاه مطالب ارزشمندی را ارائه کردین. خب خدمت آقای دکتر سرومی فروشانی هستیم. آقای دکتر از شما بشنویم در رابطه با پیشرفت کشور در بخش پزشکی نوین.
خب من تشکر میکنم این فرصتی که در اختیار من قرار گرفته. من قبل از اینکه عرایض خودم و خدمت شما و مخاطبین محترمتون بخوام عرض بکنم، در تکمیل فرمایشات استاد عزیزم فقط یه جمله باید اضافه بکنم که علاوه بر این که از لحاظ سطوح کمیش که استاد به اون اشاره کردن، ما از نظر کیفی هم البته ارزیابی یک نظام به اصطلاح درمانی به این راحتی نیستش که بخوایم بگیم، ولی من همین رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که از لحاظ کیفیت خدمات پزشکی حداقل برای ایرانیان خارج از کشور کیفیت خدمات پزشکی ممکنه برای مخاطبان شما این بعید و عجیب بیاد، ولی واقعیت اینه که کیفیت خدمات پزشکی حداقل برای بسیار از ایرانیان خارج از کشور در ایران بالاتر از کشورهای اروپایی هست. و بازم شاید برای شما قبولش سخت باشه که بسیار از ایرانیایی که چون من خودم خب سالها اونجا زندگی کردم و میدونم، مصداقیش عرض میکنم که به هر حال بیانیه در دست داشته باشین توی کشور هلند، وقتی که بیمار میشن ترجیحشون اینه که بیان و در ایران درمان بشن تا اینکه بخوان با اون به اصطلاح حتی سطح خدماتی که ما توی کشور پیشرفته اروپایی مثل هلند میدونیم،
هم کیفیت بالاست هم هزینه مناسبه.
بحث هزینه اصلا نیست، چون اونجا نظام به اصطلاح درمان همه چیزها رو پوشش میده، بحث هزینه نیست.
پس موضوع هزینه دقیق
نیست. نه، موضوع کیفیته. اتفاقا بحث اینه که موضوع کیفیته که خب این نشون میده که آموزش درستی هست که همچین خروجی رو به اصطلاح نشون میده. حالا نمیدونم درست عرض کردم آقای دکتر یا نه، بنده به اصلاح بفهمید. خب اما در بحث درمان‌های نوین، خب شنوندگان محترم یه دید کلی نسبت به درمان‌های نوین دارن، درمانی که هر چیزی که جدید هست رو قاعدتاً جزء درمان‌های نوین بدونیم، که البته از لحاظ اگه ترجمه درستی بخوایم بکنیم یه مقدار متفاوت خواهد بود. منتها اگر با همون دیدی که مخاطبین محترم شما دارن ما بخوایم در این مورد بحث کنیم، خب بیشتر از 3 دهه هست که در حوزه درمان‌های نوین کارهای جدی و زیر ساختی نشعاری. من سعی می‌کنم با شفافیتی که عادت دارم صحبت کنم، خدمت شما مخاطبینتون صحبت کنم.
بسیار عالی.
به صورت کاملا زیر ساختی صورت گرفته.
بله.
و این شامل 2 بخش اصلی هست. یکی بخش توسعه زیر ساختا بوده، چون ببینید در موقعی که ما در این در مورد درمان‌های نوین صحبت می‌کنیم دیگه بله. اون سیستمی که شما یه بیمارستان و تجهیزاتی که برای درمان به صورت عادی استفاده میکنید وجود نداره، باید برید به سمت ادوات و تجهیزات و زیرساختهایی که قبلا مسبوق به سابقه نبوده. خب در این حوزه، خب در حوزه زیرساختی اتفاقات بسیار مهمی افتاده که بسته به هر فیلدی رو که شما بخواید بهش توجه بکنید زیرساختهای خاص خودشو میخواست. سوای از زیرساختها که بسیار مهم بودن و مخصوصا با مشکلاتی که ما تحریم ها داشتیم، حتی انتقال دانش فنی به این راحتی نبوده.
بله.
یعنی هم زیرساخت ها آماده بشه هم دانش فنی استفاده از اون زیرساخت ها، بحث تربیت نیروی انسانیه که در مراکز علمی و دانشگاهی ما به لطف خدا با تعریف و توسعه رشته های مرتبط و تخصصی و فوق تخصصی تو این حوزه به صلاح دانشمند، متخصص و محقق لازم هم تربیت شده. خب حاصل این 3 دهه کار نتیجه شد داده که شما می‌بینید در رشته‌های مختلف، فیلدهای مختلف ما واقعاً حرفای جدی برای گفتن داریم. خب نمونه‌ای که خیلی راحت میتونم من بهش با خیال راحت بهش اشاره کنم توی بحث داروهای زیستی یا بایوفارماها هستن.
بله.
خب ما الان در زمینه بسیاری از داروهایی که در ایمنی درمانی استفاده میشه، یعنی داروهایی که به نوعی تقویت کننده سیستم ایمنی یا مداخله گر در سیستم ایمنی هستن، کشور ما نه تنها تولید کننده هست بلکه الان بخش خصوصی ما، جالب اینجا هست تاکید میکنه، بخش خصوصی ما اون رو صادر میکنه و نه تنها صادر میکنه، اینکه زیر ساختای مشابهش رو در کشورهای همسایه ما ایجاد کرده.
بله.
که من اینو قلباً عرض میکنم واقعا یه افتخار ملی هست که ما در حوزه زیست فناوری و در حوزه تولید آنتیبادی های مونوکلونال یا همون زیر به اصطلاح زیر ساختای بایوفارمای خودمون به همچین توانمندی رسیدیم و این کار کاری بوده بسیار دشوار که همونجوری که خدمتتون عرض کردم هم به زیر ساخت احتیاج داشته، هم به متخصص، هم به دانش فنیش که به لطف خدا همه اینها در کشور ما به نتیجه رسیده. من باقی مباحث خدمتتون عرض کنم، بیا اجازه بفرمایید که
بزرگواری در خلال برنامه حتما از
شما هستم
بهره مند خواهیم شد. خب خدا رو شکر اتفاقات خوبی در چرخه دارویی بهداشت و سلامت در کشور ما در چند دهه اخیر به همت پزشکان، اساتید و صاحب نظران و دانشمندان همچون شما عزیزان اتفاق افتاده و در چند دهه اخیر در عرصه ظهور و حضور انقلاب اسلامی ما شاهد موفقیت‌های بسیار چشمگیری در داخل و حتی آوازه اون در خارج از کشور داشتیم. داروهای زیستی، داروهای نوترکیب، رادیو داروها در اکوسیستم پزشکی به هر حال ما سکوهای افتخارآمیزی رو نائل شدیم. آقای دکتر حسن‌زاده، علت این موفقیت‌ها چیست و چطور نگهداریم این موفقیت‌ها رو؟
بسیار سوال ارزشمندی است و من فکر می‌کنم که خیلی هوشمندانه این سوال رو فرمودید و خیلی جا داره برای صحبت کردن تو این زمینه که ما چگونه به اینجا رسیدیم و نگه داشتن اون از رسیدنش خیلی مهمتره. یعنی اینکه ما چگونه میتونیم یک دستاورد خوب رو، دستاورد پر افتخار رو نگه داریم و ادامه بدیم، این به نظر میسی خیلی برامون مهم. علت این که ما به اینجا رسیدیم در حقیقت این هستش که ایرانی ها کلن انسان هایی هستن که در شرایط بحرانی و شرایط سخت نشون میدن که آدم های بزرگی هستن و میتونن کارهای بزرگ انجام بدن. و گاهی اوقات شما میبینی که در بحران ها ایرانی ها نشون دادن که چگونه میتوانن از این بحران خلاص بشن و چگونه میتونن خودشونو نجات بدن و چگونه کشورشونو نجات بدن. من میخوام برگردم به صحبتی که آقای دکتر سرامی فروشانی داشتن که خیلی زیبا بود و اون بحث رو من برد به اون سمتی که من این یک چیزی رو در حقیقت تو ذهنم اومد که بگم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و اون سرآمدی و مرجعیت علمی است که ما در علوم پزشکی پیدا کردیم. اگر ما در منطقه نگاه میکنیم و میبینیم که کشورهای منطقه چشمشون به علوم پزشکی ما هست و پزشکان ما رو واقعا قبول دارن و حاضر هستن که سرمایه گذاری بکنن برای اینکه پزشکان ما برن تو کشورشون کار بکنن، دلیلش اون مرجعیتی است که ما پیدا کردیم. و من میخوام یه آمار دیگه هم خدمت شما عرض بکنم اگر اجازه بفرمایید، و اون هستش که ما الان اگر نگاه بکنید در کشور 155,292 تخت بیمارستانی فعال داریم و 1044 در حقیقت بیمارستان فعال داریم.
1044؟
بله بله
بله.
از این تعداد حدود 70% مربوط دانشگاه های علوم پزشکی هستند، یعنی 652 بیمارستان که 107,835 تخت فعال رو شامل میشه مربوط دانشگاه های علوم پزشکی هستند. تامین اجتماعی 11,831 تخت فعال داره، نیروهای مسلح 6,674 و بخش خصوصی هم تقریبا 20,019 تا. میخوام عرض کنم خدمت شما که از این تعداد تخت هایی که ما دانشگاه های علوم پزشکیمون دارن 62% تخت های آموزشی است.
بله.
و فقط 38% درمانی است. و از تخت هایی که نیروهای مسلح دارن ما دانشگاه هایی مثل دانشگاه بقیت الله و دانشگاه علوم پزشکی ارتشو داریم که اینها هم باز تخت های آموزشی دارن. و میخوام عرض کنم خدمت شما که این در هم تنیدگی آموزش و نظام ارائه خدمات سلامت تونسته به ما بسیار بسیار کمک بکنه و تونسته بسیار از مشکلات کشور رو حل بکنه. یعنی افرادی رو ما داریم در حقیقت ارائه خدمت میدن به جامعه که این افراد خودشون دانش رو دارن و بایستی در حقیقت به روز باشه دانششون و بایستی خدماتی که ارائه میکنن رو به روز بکنن. در کشور ما الان 486 شبکه بهداشت و درمان وجود داره، 2781 مرکز جامع خدمات سلامت شهری، 2846 مرکز جامع خدمات سلامت روستایی و 18,000 خانه بهداشت. یه اتفاق بزرگی در کشور ما افتاده و این بحث خانه های بهداشت و تربیت بهورزان، یعنی افرادی که با در حقیقت تحصیلات اندکی تونستن بیان تو روستاها قرار بگیرن به صورت بومی و تونستن سطح سواد سلامت جامعه رو ببرن بالا، تونستن واکسیناسیون رو گسترش بدن، تونستن از بسیاری از بیماری ها پیشگیری بکنن.
اینا در این خانه های بهداشت ارائه خدمات
بله بکنن. بسیار بله. کار بزرگی بود که در حقیقت بهبرزهای ما اومدن توی کشور و ورود کردن و تونستن کارهای بزرگی رو انجام بدن و نظام شبکه اصلا تونست ارتقا پیدا بکنه. به خاطر همین هم هست که مقام معظم رهبری شما ملاحظه میفرمایید که به نظام شبکه اشاره میفرمایند و میگن که باید تقویت بشه و باید ما اون رو ببریم به سمت بهتر شدن. من اگه اجازه بدید یک حتما. آمار کوتاه دیگری هم در مورد رشته محلهای دایر بگم خدمت شما. ما در حقیقت شروع کار وزارت بهداشت اگر من اشتباه نکنم فقط یک رشته فوق تخصصی در کشور دایر داشتیم، ولی امروز ما رشته محل‌های فوق تخصصی و فلوشیپی که در کشور داریم 296 رشته محله.
بله بسیار عالی.
1096 رشته‌های تخصصی بالینی رو داریم. یعنی رشته محل‌های تخصصی بالینی 1096 تا هستن. پی اچ دی و 714 تا، یعنی دکترای تخصصی علوم پایه یا پی اچ دی رو 714 رشته محل داریم. در دکترای عمومی 239 رشته محل رو داریم و در کارشناسی ارشد ناپیوسته 1314 تا داریم و در کارشناسی 2006 و کاردانی 964. این عددها به نظر میرسه که عددهای مهمی است. چرا آدمهایی رو ما تربیت کردیم که اینا بلافاصله بعد از آموزش دیدنشون و تربیت شدنشون تونستن وارد جامعه بشن.
بله.
من یک کوتاه اشاره بکنم اگر اجازه بفرمایید. ببینید ما در بحران کرونا پزشکانمون، انترنهامون، دانشجوهای پزشکیمون، دانشجوهای پرستاریمون وارد بیمارستان‌ها شدن و ارائه خدمت کردن. ایتالیا دچار یه مشکل بحرانی شده بود توی زمینه کمبود پزشک در کرونا. 10,000 دانشجوی پزشکی که سال آخر بودن و اینها رو وارد چرخه خدمات ارائه خدمات سلامت کرد.
بله.
و انگلیس هم همین مشکل رو پیدا کرد. اومد گفتش که دیگه نمیخواد که بیاد شما مجوز بگیره، هر کسی که پزشکی رو خونده تموم کرده میتونه وارد بشه. بعد از چند ماه گزارش دادن خودشون که ما یه اشتباه بزرگ و بحرانی رو داشتیم در حوزه آموزشمون، به دلیل اینکه این 10,000 دانشجویی که ما وارد چرخه سلامت کردیم، حوزه ارائه خدمت کردیم، این 10,000 دانشجو چون آموزش کافی ندیده بودن و مهارت کافی نداشتن، اینها جان اینا رو ما به خطر انداختیم. اما شما نگاه بکنید این عدد رو در ایران، به دلیل اینکه دانشجوی ما از همون ابتدا در همون مرکزی کار میکنه که بعدا میخواد کار بکنه، بلافاصله دانشجوی پرستاری ما میتونه وارد به در حقیقت بیمارستان خصوصی بشه. امروز اگه فارغ التحصیل میشه دانشجوی ما، فردا میتونه کارشو شروع بکنه.
همین 62% که فرمودید در حیطه آموزش تخت و فعاله.
بله. ببینید ما الان یه اتفاق بزرگه، این یک دستاورد بزرگه و یک در حقیقت یک مسیری است به سمت اینکه ما مرجعیت علمی رو در دنیا داشته باشیم. بله. ببینید شما فدراسیون بین المللی آموزش پزشکی WFME یا فیمر یا مثلا WHO سازمان جهانی بهداشت، وقتی نگاه میکنید، وقتی میخوان یه الگوی موفق رو از آموزش علوم پزشکی مطرح بکنن، آموزش علوم پزشکی ایران رو مطرح میکنن. چرا که افرادی دارن تربیت میشن که در همون عرصه‌ای که میخوان ارائه خدمت بکنن در آینده، در همون عرصه دارن آموزش میبینن.
سپاسگزارم از ارائه توضیحات ارزشمند و این آماری که واقعا حال آدم رو خوب میکنه، اینکه ما مرجعیت علمی در مدار پزشکی و سلامت رو پرچمش رو به اهتزاز در میاریم، اینکه به قول فرمایش آقای دکتر سرامی فروشانی در کشورهای دیگه نه به خاطر هزینه، صرفاً به دلیل کیفیت بالای خدمات میان کشور ما و خدمات پزشکی رو دریافت میکنه، اینکه این اخبارهای خوب رو حتی در دور افتاده ترین روستا یک خانه بهداشت هست که اونجا به طور جهادی دارن ارائه خدمات میکنن، اینا واقعاً حال آدم رو خوب میکنه. من واقعاً خدا قوت میگم به شبکه نیروی انسانی که به هر حال در این امر دخیل هستن و خدا حفظتون کنه. آقای دکتر سرامی از شما بشنویم این موضوع پزشکی نوین، این که در طول این چند دهه ما این افتخارات پزشکی رو داریم، علتش باور ما هست، علتش ارزش بومی و انقلابی و به هر حال مردمی ما هست. همونطور که آقای دکتر حسنزاده اشاره کردن، این که به هر حال این روحیه مردمی باعث میشه که به یک اعتلایی برسیم. همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، این کیفیت وقتی که منجر به یک تسخیر یک عنوانی رو میشه در دنیا، این باعث میشه که به هر حال آدم به یک کمال و تعالی برسه و به همین راحتی این عناوین رو رها نکنه. از شما در این رابطه بشنویم.
خیلی من دوباره تکرار میکنم که سعی میکنم که کاملا فارغ از هر گونه تورش عرایزم و حتی اگه اطلاعاتی رو که میگم خدمت شما بگم و کاملا شفاف باشم روی این قضیه. من خدمت شما در مورد زیستداروها و بایوفارما صحبت کردم و گفتم که چقدر افتخار آفرینه. الان میخوام جمله‌مو جور دیگه اصلاح کنم که بگم که الان دیگه برای ما بایوفارما و توسعهش دیگه یک امر عادی حساب میشه.
بله.
و به لطف خدا ما داریم تو حوزه‌های دیگه جلو میریم و پیشرفت میکنیم که دیگه الان برای ما بایوفارما یک چیز پیچیده محسوب نمیشه.
یعنی دیگه تو این زمینه ما الان دیگه داریم خط مشخصگذار شدیم به عبارتی
و بیشتر از اون خب ببینیم قضیه چیه. همونجوری که خدمتتون گفتم خب وقتی ما در مورد درمان‌های نوین صحبت می‌کنیم خب و درمان‌های پیشرفته، مخاطبان شما هر نوع چیز جدیدی رو به عنوان درمان نوین می‌شناسن، ولی خب قاعدتاً اینطور نیست. عموما اون چیزی رو که ما ترجمه درمان‌های نوین ازش توی فارسی می‌کنیم بحث واژه‌ای به نام ATMP یا Advanced Therapy Medicinal Product هستش که ما به فارسی وقتی اون رو یا همون توسعه فناوری درمان‌های پیشرفته که ما اینو تو فارسی برای اینکه بهتر قابل درک باشه مفهومش به نام فناوری درمان‌های نوین یا درمان‌های نوین به صورت خلاصه تعریفش کردیم و ترجمه کردیم. خب این سه شاخه رو شامل میشه. بحث سلول درمانی هست، بحث ژن درمانی هست و بحث مهندسی بافت که توی این سه حوزه
بله.
این سه حوزه تحت کل ATMP میتونه قابل طرح و بحث باشه. خب ببینید بحث همین سلول درمانی، من مطمئنم که همه مخاطبان شما حداقل چند باری این رو از رسانه شنیدن. سلول های بنیادی الان یه واژه بله. کاملا آشناست برای ما. خب این هم میتونیم بگیم چند دهه قبل به همت پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی یه حرکتی شروع شد که الان میبینیم که این بحث سلول‌های بنیادی به یک واژه به اصطلاح معلوف برای همگان تبدیل بله. شده. یعنی انقدر این توسعه پیدا کرده که همه حداقل با اسمش آشنا هستیم و الان در مراکز محتوای تحقیقاتی و دانشگاهی ما عموما در قالب کارآزمایی بالینی داره مورد استفاده و بررسی قرار میگیره. من میخوام همینجا خدمتون عرض کنم که همین سلول‌های بنیادی که کاربردهای متواتر و متعددی در درمان بسیاری از بیماری‌ها نظیر حتی بیماری‌های خود ایمن، بحثایی مثل سرطان‌های صعب العلاج و غیره میتونه داشته باشه، خودش فقط یک بحث سلول‌های بنیادی یک زیرشاخه از سلول‌های بنیادی از سلول درمانی است. چرا که ما در سلول درمانی یک زیرشاخه خیلی مهم دیگه ای داریم که اون بحث ایمنی درمانی سلولیه و بله. توی بحث ایمنی درمانی سلولی خب ما از اجزا و کامپوننت های سیستم ایمنی استفاده می کنیم برای درمان یک بیماری، به خصوص بیماری های مثل سرطان ها.
بله.
خب ما الان توی کشور خودمون توی همین حوزه خیلی خوشحالم اینو خدمتون عرض بکنم که من حداقل میدونم ده ها کارآزمایی بالینی فقط در زمینه همین ایمنی درمانی سلولی داره اتفاق میفته. استفاده از سلول های کشنده طبیعی بله. به عنوان سربازان سیستم ایمنی، من برای مخاطبان شما قابل هضم و درک بهتری باشه، خب این سربازها رو متخصصین ما سربازهای سیستم ایمنی یک فرد سرطانی رو به صورت مثال خارج میکنن از بدنش، آموزشش میدن، تربیتش میکنن، مجهزش میکنن، تکثیرش میکنن، برمیگردونن به بدن خود اون بیمار که میتونه نتایج بسیار خوب و امیدوار کننده ای داشته باشه.
بسیار عالی.
در یا استفاده از سلول های علاوه بر این استفاده از سلول های دندریتیک به عنوان فرمانده های سیستم ایمنی، اتفاقا در دانشگاه شهرستان های ما این اتفاق میفته که دارن از این سلول ها به عنوان فرمانده های سیستم ایمنی استفاده میکنن در درمان سرطان های صعب العلاج و این حوزه یه حوزه بسیار پیشرو هست. ولی باز این کل قضیه نیستش. ما حتی ایمنی درمانی سلولی رو هم الان داریم جلوتر میریم و داریم به بحثی نزدیک میشیم به عنوان ژن درمانی. خب ببینید ژن درمانی الان یک چشمنداز و افق بسیار خاص و درخشانی رو پیش روی متخصصین بالینی قرار داده برای درمان قطعی بیماری های لاعلاج. ببینید ادعایی که من میکنم ادعای بسیار سختی هستش، مثلا در حضور استاد عزیزم، به هر حال این چیزی که هست ولی این یه واقعیته. الان توی خارج از کشور شما بخواید نگاه کنید در 5 سال اخیر نزدیک 10 فقط به اصطلاح داروی ژن درمانی عرضه شده. الان حدود مثلا اگر تو الان مثلا 5 میلیارد یا 5000 میلیون دلار به اصطلاح سرمایه گذاری تو این حوزه شده بوده، بالغ میگیم تا چند سال آینده این به حداقل 20000 میلیون دلار میرسه و ارزش این داروها، من فقط برای اینکه حس بکنید که چقدر هست،
بله.
اولینشو که سال 2017 برای درمان یک نوع از سرطان‌های خون،
بله.
یا همون کارتیسل به FDA سازمان غذا و دارو آمریکا تایید کرد. خب اون میگیم خیلی گرانه. چرا میگیم گرانه؟ 400000 دلار برای هر تزریقش هزینه داره.
400000 دلار.
ولی من میخوام بگم این یکی از ارزون ترین ها هست، به خاطر اینکه به صورت مثال داروی ژن درمانی که ما برای بتا تالاسمی استفاده میکنیم که تو الان مجوز تولید گرفته، 2.8 میلیون دلار هزینش برای هر نفری که تزریق بشه. یا